بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد صالح الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب بعد از اینکه علامه بحث‌های کلی رو درباره علم الهی، درباره صفات الهی مطرح کردن وارد میشن و برخی صفات الهی رو به طور خصوص و ویژه مورد بحث قرار میدن که اولینشون بحث علم الهی است که خیلی سابقه تاریخی داره و بحث مهمی هست که علامه طباطبایی دو نوع علم رو در این فصل مطرح میکنن. یکی علم در مرتبه ذات که علم پیشین باشه و یکم علم در مرتبه فعل که همون صفت فعلی و علم فعلی باشه. در مرتبه ذات فرمودن که اولا حق تعالی مجرده و هر مجردی علم به خودش داره، هر مجردی نزد خودش حاضره، خودش برای خودش حضور داره، لذا به خودش علم داره، که شدیدترین علم حضوری را حق تعالی به خودش داره، شدیدترین، کاملا احاطه دارد به ذات خودش، کاملا ذات خودش رو میشناسه، هیچ جنبه ابهامی نیست، برخلاف علم حضوری ما که بعضا درجات ضعیفی هست و ما نهایتا در این درجه ضعیف علم داریم که من هستم، اما حالا ویژگی های من، مجردم، مادیم، این بدنم، غیر از بدن هستم، اینها روشن نیست در اون درجه ضعیف علم حضوری. خب سلام علیکم. دوم، علم حق تعالی هست به مخلوقات و آفریده ها قبل از خلقت اونها و علم پیشین و در مرتبه ذات، که این رو علامه با اضافه کردن یک مقدمه به همون بحث علم ذات به ذات استفاده کردن، فرمودن حق تعالی صرفه و صرف این است که نه در او عدم راه دارد و نه در او ماهیت راه داره، محض وجوده، وجود خالصه. پس لازمه این که اون صرف الوجوده و وجود محضه اینه که همه اشیاء و همه حقایق در اون ذات موجود باشه، البته نه به وجود خاصشون بلکه به همون وجود به نحو اعلا و اشرف که لازمش هم ترکیب ذات نمیشه، یعنی یک وجود است که این یک وجود همه وجودات رو در خودش دارد. خب وقتی حق تعالی همه وجودات رو پیش خودش دارد، همه حقایق رو در ذات خودش دارد به نحو بساطت، و ذات خودش هم که کاملا با شدیدترین علم حضوری میشناسد، خب پس این مخلوقات و این آفریده ها را هم در مرتبه ذات خودش میشناسه. و این فرمودن تعبیر کردن علم اجمالی در عین تفصیلیه، که در عین کشف تفصیلیه، یعنی اینجور نیست که در مرتبه ذات حق تعالی کلیاتی رو در مورد آفریده ها بدونه، نه، آفریده را میشناسه به تمامه و کمال با تمام ویژگی ها، با تمام خصوصیات، اما در عینی که تفصیلی این علم اجمالی هم هست. اجمالی در اینجا بانیم بنیم بساطت، در عین بساطت همه رو کاملا میشناسه. حالا اینجا تشبیهات تقریبا به ذهنهایی هست، مثل ملکه اجتهاد که یک وجود بسیطه اما در ضمن او علم به همه اون معلومات هست، با همون وجود بسیط واحد مجتهد تمام معلومات رو میشناسه، اما معلومات اونجا دیگه در اون ملکه اجتهاد مجزا از هم نیستن، جا جدا جدا نیستن، بلکه به یک وجود بسیط موجودن. یا تشبیهات محسوس‌تر، مثلا آب رو شما حرارت میدید، درجه حرارتش میرسه به 100، این حرارت 100 درجه ای. خب چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، اون درجات پایین حرارت رو هم در خودش دارد، درجه 10 رو دارد، 20 رو دارد، 30 رو دارد، اما نه به طور اون درجه 20 به طور متمایز، به طور متمایز درجه 30 به طور متمایز، نه، همه رو به یک وجود دارد. که در بحث اعراض میگن اعراض بسیطن دیگه، اعراض مرکب نیستن. تو مادیات هم ما داریم چیزایی که مادی هن اما بسیطن، مرکب نیستن. میگه اعراض رو به عنوان بساط مطرح میکنه. یا یه خطی رو شما در نظر بگیرید، این خط عرضم به خدمت شما یک وجوده، حالا یه خط یک متری یک وجوده، اما در ضمن خودش حالا خط نیم متری رم داره، خط 20 سانتی رم داره، خط 10 سانتی رم داره، اما نه به طور متمایز و مشخص. یعنی این خط اگر به خودش علم داشته باشه، همونطور که خط یک متری رو میشناسه، میتونیم بگیم خط نیم متری رو هم میشناسه، خط 10 سانتی 20 سانتی رو هم میشناسه. حالا یه خط بی نهایت شما فرض بکنید، تمام به تمام خطوط علم دارد، به تمام در ضمنش همه خطوط موجوده، اما نه به نحو متمایز و لذا میگیم اجمالی. حالا اینا دیگه تقریب به ذهن است و خیلی به مقداری بتونیم مطلب رو به انسان به ذهنش، این مطلب خیلی دقیق و عمیق رو بخواد به ذهن خودش نزدیک بکنه. میشه
کنیم باید هر وجود شدیدی باید نسبت به وجود ضعیف علم داشته باشه.
بله همینه دیگه، همین بحثایی که داریم. شما بیا در مورد عقل اول پیاده بکن، در مورد عقل دوم مثلا پیاده بکن، همینجوری هست. در بحث علم عالم و معلوم که اونجا علامه خیلی حرف بلندی زدن بود، هر مجردی به همه مجردار علم داره، هر مجردی نه خدا، هر مجردی به همه مجردات علم داره، علم حضوری داره. حتی اون علم تو مقام فعل بود، حالا مثلا تو مرتبه شما که نکته میگه تو مقام ذات، حالا ما میگم تو مقام فعل میگه هر مجردی علم حضوری داره به همه مجردات، ولی خب تو مقام ذات اون مجردم شما میتونید این محصو پیاده بکنید دیگه. اینه قوانین قاعده هست دیگه، مطالب فلسفی کلیست و پیاده میشه توی مراتب مادون هم پیاده میشه. مگه شما عقل اول نمیگید که مثلا تمام علوم اونجا هست، تمام علوم اونجا هست، حالا به چه نحو اونجا هست؟ حالا بعضی حالا تو همین تو همین عبارت ها میرسیم، مثلا اونجا علم حصولی خواستن بگن برای عقل اول، عقل اول علم خود، در حالی که علامه فرمودن علم حصولی برای مجرد محاله، مجرد نمیتونه علم داشته باشه. بعد اونم علمش حضوریه، حقایق همه اشیا پیش او هست، به همین بیان اونجا میتونیم بگیم در مرتبه ذاتش عقل اول به همه حقایق و همه موجودات علم داره. خب حالا یه مقدار رو بخونیم تا برسیم به علم فعلی. الفصل الخامس فی علمه تعالی قد تقدم ان لكل مجرد عن الماده علما بذاته، گذشت در مرحله علم عالم و معلوم که هر مجرد از ماده علم به ذات خودش دارد. چرا؟ لحضور ذاته عند ذاته، چون ذاتش نزد ذاتش حاضر است دیگه، علم همون حضور دیگه، و هو علمه به ذاته، این همون علمش هست به ذاتش. و تقدم ایضا ان ذاته المتعالیت صرف الوجود، ذات حق تعالی صرف الوجود است، الذي لا يحده حد ولا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي، اون صرفی که هیچ حدی او را محدود نمی کند و هیچ وجود و کمال وجودی از وجود او استثناء نمی شود، همه اون وجودات و کمالات وجودی رو دارد. فما فی تفاصیل الخلقه من وجود او کمال وجودی به نظام حل وجودی فهو موجود عنده به نحو اعلا و اشرف غیر متمیز، بله، یا غیر متمیز بعضها من بعض، فهو معلوم عنده علما اجمالیا فی عین الکشف التفصیلی. پس آنچه که در تفاصیل خلقت هست، حالا چه وجود باشد چه کمال وجودی باشد، اونم به نظام حل وجودی، با همون نظامی که اینها دارن. مثلا دیروزم مثال زدیم، مثلا آتش این گونه هست که لازمش حرارت، این نظمیه دیگه، این نظامی است که تو عالم هستی وجود داره، خب به همین نحو در ذات هفت حالا موجوده. ما فی تفاصیل الخلقه موجود از نزد او به نحو اعلا و اشرف که متمیز نیست بعضی از اونها از اون تفاصیل از بعض دیگر. خب وقتی که پیشش موجود باشد از اون طرف هم به خودش علم داره، پس اون فهو اون ما فی تفاصیل الخلقه معلوم از نزد او علما اجمالی، یا یعنی اما علم به نحو بساطت، فی عین الکشف تفصیلی، در عینی که این کشف تفصیلی، یعنی به تمامه و کماله موجودات رو میشناسه. خب اما علم فعلی هفت عالم که خیلی روشن هست، وقتی شما گفتید که معالیل عین ربط به هفت عالم هستند و معلولیت یعنی عین ربط و وابستگی به حق تعالی، خب این دیگه یعنی جدای از حق نیستن، حاضرن نزد حق. وقتی حاضرن خداوند به اونا علم داره، ولی خب این کی حاصل میشه؟ وقتی که این خلقتی صورت بگیره، همین که شیئی موجود شد وقت نزد پروردگار حاضر هست و حق تعالی به او علم حضوری داره. فقط نکته‌ای که اینجا هست، آیا این در مورد تمام معالیل هست یا در مورد فقط معالیل مجرد هست، علم حضوری در مقام فعل؟ خب علامه طباطبایی اینجا میگن که فرمودن که فقط نسبت به مجردات هست، عالم عقل خداوند مستقیما به عالم عقول علم حضوری دارد، مستقیما به عالم مثال علم حضوری دارد، اما به عالم ماده چی؟ می‌فرمایند نه ماده نه عالم میتونه بشود و نه معلوم، نه عالم نه معلوم. اینه توی مرحله علم عالم معلوم فرمودن. ماده خودش از خودش غائب است و برای دیگران هم غائبه، که اونجا برهانش و استدلالش بود. لذا علم و علامه چی تعریف کردن؟ حضور و مجرد عند مجرد، مجردی نزد مجرد حضور داشته باشه، یعنی هم عالم باید مجرد باشد و هم معلوم باید مجرد باشه. اینجا همون حرفو باز میزنن. پس این مادیات از نگاه علامه طباطبایی خداوند مستقیما به اینها علم ندارد، علم حضوری نداره، بلکه به صور مجرد اینها که هر کدوم از این امور مادی در عالم مثال یک صورت مثالی دارد، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، تو عالم عقلم یک صورت عقلی داره. خب میگه حق تعالی اگر به این درخت مادی علم دارد، علم حق تعالی به این درخت مادی به چه معناست؟ علم به اون درخت مثالی دارد، علم به
باطنش یا صورتش.
بله،
یعنی این اون چیزی که اون مجردی که خداوند بهش علم داره الان صورتش هست یا باطن این است؟ مثلا الان سنگ یه باطنی داره که مجرد
عالم اونها باطن، عالم مثال باطن همین عالم ماده است دیگه، بعد عالم عقل باطن همینا نسبتشون کلا،
یعنی یک سنگ خودش باطن داره در عالم مثال.
بله بله دیگه، صورت باطن در اون عالم مثال سنگ مثالی هست و حق اون کلن عالم مثال باطن عالم ماده هست. اینا این حالت ارزم به خدمت شما بطون و ظهور هست. خب پس اگر خداوند به این درخت مادی، به این سنگ مادی، به این انسان مادی علم داره، به اون صورت مثالیشون علم داره و یا به اون صورت عقلیشون علم داره. خب ملا صدرا هم در بعضی صحبتهاش این همین حرفو میزنه، یعنی میگه حق تعالی به مادیات علم مستقیم و حضوری نداره. در برخی از کلماتش میاد نه علم و عمومیت قائلی، میگه خداوند علم حضوری به همه موجودات حتی مادی و حتی مجرد. حالا دو تا بزرگوار اینجا حاشیه دارن بر کلام صدرا. یکی علامه طباطبایی میگه اون کلماتی که اونجایی که علامه، اونجایی که ملا صدرا میگه حق تعالی علم حضوری و مستقیمه به مادیات نداره، اون محکمه، اون محکمه. اینجا که میگه به همه علم دارد حتی مادیات، این متشابهه. رضا با چیکار بکنید؟ اینو با اونجا حل بکنید، اینو بیاد مثلا قید بزنید، توجیه بکنید. خب و برعکس ایشون شاگرد بزرگوار ایشون علامه جوادی آمودی، ایشون میگه نه این محکمه، این که حق تعالی به همه موجودات علم حضوری دارد حتی مادیات، این عرضم به خدمت شما این محکم بود، اونجا رو با اینجا حل کرد. و ایشون خب خودشون آیت الله جوادی آملی میفرماین ماده هم عالم میتونه باشد و هم معلوم باشه، چون که بیانش هم اینجوری میکنن که علم مسابق با وجوده، علم ماهیت نیست. برخلاف اون فضای مشا ارزم به خدمت شما که میگفت علم ماهیت است و کیف نفسانیه، ولی اینجا ارزم به خدمت شما میگه علم از سنخ وجوده، یه نحوه وجوده و مساوق با وجوده. هر جا این وجود بره به حسب همون درجهی که ارزم به خدمت شما دارد، در به حسب همون درجهش علم است. علم است که یعنی هم عالمه هم معلومه. لذا هم این تمام موجودات هم عالمند و هم معلومند. خب درجات حتی به حسب درجه وجودشیم درجه علم هم متفاوت میشکیرم. خود بیانات صدراست که مثلا ملا هادی اینم به این صورت بیان میکنه، میگه وجود یک عساکری داره، یک لشکرهایی برای خودش داره، این وجود هر جا بره اون لشکرش هم به دنبالش میره، اون فرمانده هر جا بره این لشکرش هم با اون میره. حالا اون لشکر چیه؟ مثلا همین علم است، حیات است، قدرت است، این صفات در تمام وجود اینا عرضم به خدمت شما پخشه. حالا به هر حال این علامه طباطبایی است، اینم کلمات ملا صدراست، اینم بزرگوارانی در بین فلاسفه بزرگ هستن قدیمن و جدیدن که میگن علم حق تعالی به همه اشیا حضوری است حتی مادی. حالا شیخ اشراق این نظر رو داشته، ملا هادی این نظر رو داشته، آیت الله جوادی آملیم که گفتیم این نظر رو داشته، علامه مصباح هم همین نظر رو داشته. حالا ما مثلا اون جنبه عالم را مثلا بگیم آقا ماده نمیتونه برای خودش حاضر باشه، چون مثلا این میگن این میز مادیه دیگه، از اون جهتی که انقسام پذیره وقتی شما دو قسمتش میکنید، یعنی این قسمت اونجا حاضر نیست اون قسمت اینجا حاضر نیست، باز اینو به چهار قسمت میتونه تقسیم بکنه، هر قسمت بشه اون قسمت دیگه حاضر نیست و هر چقدر این تقسیمات شما ادامه بدید هر قسمتی بشه قسمت دیگه حاضر نیست. حالا این برهان اگه جواب نداشته باشه نهایتاً چیه؟ آقا یک مادی نسبت به خودش نمیتونه عالم بشه. اما چرا معلوم نباشه وقتی که حق تعالی احاطه وجودی به این دارد، کاملا این حق تعالی احاطه دارد و محیط بر این وجود مادی هست، چرا حق تعالی به این علم نداشته باشه؟ ما نکتهش رو نمیفهمیم. یعنی اون برهان میگم اگه جواب نداشته باشه، اون فقط نفی عالم بودن ماده رو میکنه، اما نفی معلوم. بعض اینجوری خواستن اولویت بدن، این خودش برای خودش معلوم نیست، به طریق اولا پس برای دیگران ها چه اولویتی هست؟ هیچ اولویت ما نمیخوام. خب ثم ان الموجودات بما هي معالیل له، معالیل له قائمت الزوات به قیام الرابطه بالمستقل حاضرتون به وجودها عنده، فهی معلولتون لهو معلومتون لهو علما حضوریا فی مرتبت وجوداتها. سپس موجودات از اون جهت که اینا معالیل حق تعالی هستن، قائم الزوات به حق تعالی هستن، یعنی ذاتشون قیام به حق داره، ذاتشون این ربطه، قیام رابطه به مستقل، از نوع قیام رابط به مستقل، حاضرن که اینا دیگه لوازم همون ربط بودنه، حاضرن با وجودشون نزد او، پس اینا معلومن برای او، اونم از نوع علم حضوری در مرتبه وجودات همین موجودات، یعنی این هم علم پسین، علم تو مرتبه فعل. بله فی مراد آفی مراد چی؟ بله فی مرتبت وجودات حل مجردت المجردت منها به انفسها، مجرد از اون موجودات رو حق تعالی به خودشون علم حضوری داره، والمادیت منها به صور هر مجرده، اون مادی از اون موجودات را به صورت مجرد اونها علم داره. فقط تحقق ان للواجب تعالی علما حضوریا به ذاته، برای واجب تعالی علم حضوری است به ذات خودش، و علما حضوریا تفصیلیا بالاشیاء فی مرتبت ذاته قبل ایجادها و هو عین ذاته، و علم حضوری تفصیلی به اشیا دارد، به همه اشیا در مرتبه ذات خودش قبل از ایجاد اون اشیا، و هو به این علمم عین ذاتش هست، و علما حضوریا تفصیلیا بها فی مرتبتها و هو خارج من ذاته، و علم حضوری تفصیلی دارد به اون اشیا تو مرتبه همون اشیا، و این علم دیگه خارج از ذاتشه. ولی خب شما عنایت بکنید که تمام علوم حق تعالی شد علم حضوری، علم حصولی نشد. خب بعد اینجا یه نکته رو علامه بیان میکنه، میگه خب وقتی که حق تعالی به این انسان علم دارد، به روحش علم حضوری دارد، به ذهنش علم حضوری دارد، خب اون صوری که در ذهن او هستن هم علم حضوری دارد، و من المعلوم ان علمه به معلولاته بلی یستوجب العلم به ما عندها من العلم. خیلی روشنه که علم حق تعالی به معلولاتش این لازمش موجب چی میشه؟ موجب این که موجب علم حق تعالی میشه به آنچه که نزد اون معلولات هست که بیان از علم باشه. اگر این معلول را حق تعالی علم بهش دارد به علم حضوری، به اون معلومات او هم علم حضوری داره. حالا اینو چرا گفتید علامه طباطبایی؟ برخی ها، حالا من نمیدم علامه هم همینو میخواسته اشاره بکنه، پس چیزی نگفت، برخی ها خواستن یه نحوه علم حصولی برای خدا ثابت کنن تو مرتبه فعل، میگن وقتی خدا به ذهن من علم حضوری دارد، به صورت من هم علم حضوری دارد، بخواه این صورت من این خاصیتشه دیگه، خاصیتش اینه که از یه چیزی حکایت میکنه، پس همونطور که برای من حکایت میکنه، برای خدا هم حکایتگری دارد، پس خدا میشه یه نحو علم حصولی تو مرتبه فعل البته داره. این آینه نشون میده دیگه، حالا هر کی نگاه بکنه تو این آینه، چه من نگاه بکنم چه این آینه را خدا نگاه بکنه. خدا علم حضوری به آینه اگه دارد، خب به اون تصویر هم دارد، به اون محکی آینه هم داره. حالا علامه واقعا نمیدونم من به این اشاره داره، چون مثلا اینه مثلا برای چی آمدید، خب هم علم بالاشیاء داره، هرچی که شیعه خدا میدونه، اما به اینجوری بیانی بکنید، این نمای اشاره به همین نقطه داره، به یک نحوی علم حصولی برای حق تعالی تو مقام فعل که علم حضوری خدا به این صورت ذهنی من داره، همونطور که من علم حضوری به صورت ذهنی خودم دارم و همونطور که صورت ذهنی من برای من خارج و حکایت میکنه، خب برای خدا هم خارج و حکایت میکنه و اینا با هم منافاتی نداره. اصلا ما خود تو خود ما همین جوریه دیگه، به همون حقایقی که علم حضوری داریم علم حصولی هم داریم، هم به خود علم حضوری داری، هم یه گزاره ای داری که میگردم به خدمت شما، میگی که من هستم، این من هستم یه علم حصولیه دیگه، این گزاره است، شما به واسطه اینم به خودت علم داری که علم حصولیه. مثل تشبیه کنیم یک نفری عرضم به خدمت شما عکس خودشو دستش گرفته داره نگاه میکنه، هم میتونه اینجا به خودش نگاه بکنه، اما با عکسش نگاه مثلا میکنه. این حالتیست که هم علم حضوری تشبیه دارم میکنه، یعنی هر دوش اینا، هر دوی اینها، همالا این به خودش که منظور بود بدنش، هر دوش علم حصولی از باب تشبیه، یعنی میتونه هم مستقیم به خودش توجه بکنه اون علم حضوری، هم میتونه به اون تصویر، اون مفهوم من هستم، که خب بعدن هم همینه دیگه، بعد براهینی که میاره از وجدانیات استفاده میکنه، خب اون در حقیقت داره به اون تصویره نگاه میکنه، چون مقام برهان مقام علم حصولیه. حالا به هر حال، بعد خدا علامه طباطبایی میاد بحث سمع و بصر رو هم همینجا بحث میکنه که آقا خدا سمیعه معناش چیه؟ معناش اینه که علم به مسموعات داره، یعنی برمیگردونه به علم، سمیع یعنی علم به مسموعات داره، بصیر خدا، سمیع خدا، این علم به مسموعات داره، بصیرم هست، این علم به مبصرات داره، دیدنی ها. ولما کان حقیقت السمع والبصر، حقیقت اینها چیه؟ این هم یه نکته ای هست، ما صفاتی که از به خدا نسبت میدیم، این صفاتو که از در درجه اول تو خودمون فهمیدیم، در درجه اول تو خودمون فهمیدیم، ولی اینجا یه تعبیری هست، میگن باید انسان این صفاتی که در خودش مییابد اینا رو پالایش ذهنی کند، از اون عوارض و مادیش اینا رو جدا بکنه، به اون حقیقتش برسه، اون حقیقتش رو به خدا نسبت بده. الان این دیدن به حسب اون که تو مرتبه وجودی من هست آمیخته با یه سری مادیاتیه، یه چشمی باید باشه، یک نوری باید باشه، یه امر مادی باید باشه، در محاذات این قرار بگیرد. خب این عرضم به خدمت شما به این نحوه نمیشه به خدا نسبت داد. بله شما هست، میگه حقیقت دیدن علامه چیه؟ میگه علم به اون دیدنی هاست. حقیقت شنیدن چیه؟ علم به شنیدن. لذا میتونه همینها نباشه اما دیدن و شنیدن چشم نباشه، اون امر مادی نباشه اما به معنای واقعی کلمه بهش بگیم دیدن و شنیدن. مثل شما تو خواب میبینید من فلانی رو تو خواب دیدم، احساس مجاز شما میکنید، در حالی این چشم که بسته بوده، این گوشم که از کار افتاده، من باهاش صحبت کردم، چه حرفای قشنگی ازش شنیدم، هیچ احساس مجاز انسان نمیکنه. اینجا عرضم به خدمت شما بحث مثلا عرفا میگن روح معنا، بعضا تعابیری میکنن پالایش ذهنی، که الفاظ میگن برای روح معنا وضع شده. چراغ زمان قدیم به چی میگفتن؟ به همون چراغای پیسوس. اما الان چراغ رو روشن کن، چراغ رو خاموش کن، تو زمان لامپ و اینا لامپ که چیز فارسی نیه، حالا تو من تو مثلا زبان های محلی خب من نم شما به کار میبرد یا نه، ولی قشنگ بدون احساس مجاز ما نمی کنم. نام قدیمی ها که هر دو تا زمان رو درک کردن، هم زمانی که همون چراغ های پیسوز بوده، بدون اینکه احساس مجاز بکنن میگن چی؟ میگن این ارزم به خدمت شما، این میگن چراغ روشن کن چراغ خاموش کن، این با اون پیسوز فرق. خب یعنی اون حقیقتش و روحش چیه؟ اون یه چیزی که نور بده. رضا اون وقت میگن آقا اون تو قرآن هم میگه پیغمبر سراجن و حاجا، اونجا مجاز نگیری، تشبیه نگیر، پیغمبرم چراغه، یعنی چیزیست که نور میده، چیزیست که نور میده. حالا تو بحث صفات هم همینه، باید اون حقیقت اون صفت انسان برسه، اونو میتونه به خدا نسبت بده. ولما کان حقیقت السمع والبصر هیل علم بالمسموعات والمبصرات کانا من مطلق العلم، حقیقت اینها علم به مسموعات و به مبصرات، کانا این دوتا هم میشن از مطلق علم، یعنی جزی از همون علم مطلق خدا هستن. و ثبتا فیه تعالی، و در حق تعالی اینا ثابتن، و هو تعالی سمیع بصیر کما انه علیم خبیر. ولی خب اینجا علامه روشن نکرد، بلکه سمیع و بصیر رو شما تو مقام فعل معنا میکنید یا در مقام ذات معنا میکنید یا در هر دو، که کلامشون مطلقه و میتونه بگیم میتونه هر دو باشه. خب اینجا دیگه بحث علامه تمام شد و نظر خودشون رو، نظر حکم خودشون رو بیان کردن، برهانش هم آوردن. از اینجا وارد اقوال دیگران میشن و اینها رو یکی یکی بیان میکنن و نقد میکنن. تنبیه و اشارتون، تنبیه و اشاره، یعنی میگه ما در حد اشاره اینها را زیاد روش ارزم به خدمت شما توقف نمی کنیم. لناس فی علمه تعالی اقوال مختلفه، تازه همه شون هم نگفته. و مسالکون متشتتتون اخر، مسال بالاخره راه های مختلف گوناگونی رو طی کردن. نشیر و الاما هو المعروف و منها، ما به اون معروف هاش اشاره می کنیم. احد و ها، اولیش اینه که میگه که ارزم به خدمت شما حق تعالی تو مرتبه ذات فقط خودش رو میشناسد و غیر از خودش به هیچ چیزی علم نداره. خب میگیم چرا؟ میگه خب علم تابع معلومه، چون علم به چیزی، اون چیز باید باشه. تو مرتبه ذات فقط ذات هست، هیچ چی دیگه نیست. خب وقتی هیچ چی نیست مخواد به چی علم خدا پیدا؟ احدها ان بذاته تعالی علما بذاته دون معلولاته، حق تعالی علم بذات خودش داره اما به معلولات خودش دیگه علم نداره. چرا؟ لان ذات ازلیتون، ذات ازلی است. ولا معلول الا حادثن، هیچ معلولی ما نداریم مگر اینکه حادثه. پس تو ازل نیست، خدا چجور میتونه چیزی که در ازل نیست بهش علم داشته باشه؟ خب جوابش اینه که حرفتون درست، بله ما قبول داریم که اگر یه چیزی نباشد به تمامه معدوم باشه علم به اون معنا نداره، اما آیا برای علم به چیزی باید به وجود خاص او، وجود خاص او موجود باشه؟ این درخت با همین وجود مادیش، با همین مشخصاتش در ازل موجود باشه تا خدا بتونه به او علم داشته باشه یا نه؟ به اون وجود، اون وجود اعلا و اشرفش هم اگر باشه، این نکته رو تأمین میکنه، اون به نحوه اعلا و اشرف هم این حقایق موجود باشن، علم خدا تأمین دیگه. اینا تو مرتبه ذات هستن، تو ذات حق تعالی همه موجودات به نحو اعلا و اشرف موجودن، پس یه نحو وجودی دارن و خداوند علمش به همونها تعلق میگیره، به همونهایی که در حقیقت از اونجایی که ذات خودش رو میشناسه خب اونها رو هم میشناسه. پس اینا معدوم مطلق نیستن، بلکه در مراتب بالاتر موجودن. حالا این در مورد خدا بگید، هم واسه شما با قول فرمایش شما تو تمام مراتب میتونید بگید این وجود مادی تو مرتبه مثال موجوده، طبق بیان تشکیک این مثال تو مرتبه عقل موجوده. اینه که فقط تو در مورد حق تعالی بگیم. پس من در عالم مثال موجودم، من در عالم عقل موجودم. فضای روایات شما مثلا ببینید، مثلا برای مثلا بیشتر خب چون تو مقام این بودن که ائمه را به ما بشناسونن، اهل بیت علیهم السلام را به ما معرفی کنند، مثلا وجود نوریشون، یعنی خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محتقین حتی من الله علینا بکن، شما انواری بودید در عرش الهی، بعدن خداوند منت گذاشت و شما را تنزل داد به این عالم مثال، منت به ما گذاشت که در سایه وجود شما ما به کمال برسیم. خب پس اینها این حقایق انهایی از وجود رو دارن، عرضم به خدمت شما. و فیه ان العلم بالمعلول فی الازل لا یستلزم وجوده فی الازل به وجوده الخاص به کما عرفته. علم به معلول در ازل، تو ازل خداوند بخواد به معلول علم داشته باشه، این مستلزم این است که اون معلول در ازل موجود باشه با همین وجود خاصش که الان اینجا موجوده. کما عرفته، همونطور که شناختی. خب قول بعدی قول معتزله هست که خب اینا باز همون نکته تو ذهنشون بوده، خب اگه یه چیزی نیست چطوری خدا مقاد بهش علم پیدا بکنه؟ لذا اینا قائل به اون ثوابت ازلیه شدن، اینا قائل شدن که این ماهیات اشیا اینها ثبوت دارن، وجود ندارن، تو ازل اینها عرضم به خدمت شما وجود ندارن، بعدن وجود پیدا کردن اما ثبوت داشتن و ثبوت رو اعم میگیرن از وجود و عدم. اون بحثش که در مرحله اول گذشت. خب میگن علم خداوند به اشیا همون علمش در علم پیشین، علمش هست به همین اعیان، به همین ماهیاتی که ثبوت ازلی دارن.
ماهیت هم ماهیتای شخصی میگیرن دیگه، یا ماهیت هم کلی میگیرن
دیگه. عرضم به خدمت شما، حالا این باید مراجعه بشه اینا رو، مثلا به همین اشاره گفته علامه، به همینها نمیشه مثلا قضاوت کرد، کلاماتشون رو مراجعه بشه، ولی ظاهرش اینه که بله، هم ماهیت شخصش، ماهیت که در حال ماه در مورد ماهیت شخصیه اصطلاحا تعبیر هویت میکنن، ماهیت اصطلاحا به ماهیات کلیه اشاره داره. اما وقتی مثلا زید امن نمیگه هویتن، این درخت، این درخت، این هویته، اون درخت کلیه رو میگن ماهیت. ظاهرا همینجوری باشه دیگه، همون هویات هم ثبوت دارن. از ثانی ما نسب الى المعتزله ان للماهیات ثبوتا عینی یا فی العدم، اینا ثبوت عینی دارن تو همون عدم. و هی التي تعلق بها علمه تعالی قبل الایجاد، و همین ماهیاتی که ثبوت عینی دارن اینها ارزم به خدمت شما علم حق تعالی قبل از ایجاد اینا به همینا تعلق گرفته. و فیه انه تقدم بطلان ال بله بطلان القول به ثبوت المعدومات، ما قبلا اینو ابطال کردیم، گفتیم این قول باطل است که شما برای معدومات ثبوت قائل بشی. فرمودن چی؟ ثبوت، شیئیت، اینا همه مسابقه با وجودند، ما جدایی از وجود ثبوتی نداریم. الوجود یسابق الشیئیه، جدایی از وجود ثبوتی ما نداریم. خب قول بعدی قول عرفا هست که اینها رو باید خیلی تفکیک باید بشه. عرفا چی میگن؟ معتزله چی میگن؟ عرفا یه ویژگی دارن که برای بیان و تفسیر و تحلیل و گزارش از شهودشون، چون عارف عرضم به خدمت شما میگه من چیزایی که حقایقی رو که برای شما گزارش میدم اینا رو شهود کردم و میگه من غیر از شهود رو روش حسابی باز نمی کنم. البته نه اینکه شریعت و اینها خودشون میگن ما شهودم بعدن باید عرضه بداریم بر شریعت بر عقل، اونا رو حالا دیگه بعدن باید اینا رو بحث بکنیم چه دیگه بحث عرفان. حالا منظور که اونها روش عرفان روش شهود است با همون توضیحات و اینکه میزان قائلند و عقل در جای خودش قبول دارند عرضم به خدمت. حالا اونجا که پای استدلال یا چوبین بود اون به چه معناست اونها دیگه باید در جای خودش بحث بشه. شریعت رو که خیلی روش حساب باز میکنن باید میگن شهودی، برای تعبیرشون اینه که ما هیچ شهودی رو قبول نداریم مگر دو تا شاهد بر صدق او شهادت بدهد، یکی قرآن یکی سنت. ولی خب اینا تو مقامی که میخوان این شهودشون رو این علم حضوریشون رو گزارش بدن نیاز به واژه و اصطلاح دارن. این واژه ها و اصطلاحات اینها از فضاهای مختلف اقتباس میکنن، مثلا از شریعت خیلی اقتباس میکنن تعابیر شریعت، مثلا هوای نفس شما تو عرفان میبینید، تو عرفان عملی چقدر هوای نفس، نفس اماره، مبارزه با نفس، اینا همه خود تو مفاهیم دینی ما هست. شما مثلا شما منازل و سائرین رو مراجعه بکنید میبینید بسیاری از این عناوینی که شد، اگه نگیم همش، بسیار از این عناوینی که مثلا آمده به عنوان مقامات عرفانی همش مثلا توی شما مفاهیم دینی میبینید، مثلا مقام رضا تو روایت رضا هست، مقام تسلیم، مقام تقوا، مقام یقین، مقام توکل، اینا همه مثلا تو روایات مقام اخوات، بعضن هم ایشون برای هر کدومش هم قبل از که توضیح بده یه آیه میاره. و از زبان عرفی استفاده میکنن، از زبان عرفی و از زبان فلسفه استفاده و از زبان کلام. الان اینجا هم اونا عرفا میگن اعیان ثابته، اعیان ثابته رو از کجا گرفتن؟ از همین متکلمین معتزله گرفتن، از همینجا. ولی معنای اونها رو دیگه لفظ رو میگیرن، اما معنای خودشون رو بار میکنن. فقط اینجا بحث واژه است، بحث واژه است که واژه رو میگیرن ارزم به خدمت شما، از اون میان چیکار میکنن؟ اون معنای خودشون اراده میکنن و توضیح میدن. خب الان اینجا اینها هم میگن ما قبل از اینکه این موجودات به وجود بیان تو علم حق تعالی اینها وجود دارن، اعیانشون به ثبوت علمی، اونا میگفتن به ثبوت عینی، معتزله اینا میگن به ثبوت علمی، که این عرضم به خدمت شما ثبوت علمی میگن تابع اسماء و صفات. خب این توضیحش چیه؟ ببینید تو فضای عرفان ما یک وجود حق تعالی رو داریم که اونا وحدت شخصی هستن و میگن یه وجود بیشتر نیست. اسماء و صفات حق را داریم و اعیان رو داریم. اعیان هم دو قسم میشن، اعیان ثابته که همون الان بحث ما تو اعیان ثابته است، یعنی اعیان در مقام علم خدا، و اعیان خارجه، یعنی تو مقام خارج. تو مقام خارج چطور شما الان تو مقام خود از خارج شروع بکنم بعد برم تو مرتبه علم؟ الان شما تو فضای فلسفه چی میگید؟ میگید تو خارج ما هر ممکنی یه وجودی دارد و یک ماهیت. این سنگ یه وجودی داره، یه هستی داره و یک، بفرمایید، یک ماهیتی داره به نام سنگ. اما تو عرفان چی میگن؟ میگن که هر آفریده‌ای یه اسمی دارد و یک عینی دارد، و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیط. و دعای کمیل میگه اون قسم میدم به اون اسمایی که ارکان همه یک اشیاء را پر کرده است، یعنی الفاظه که ارکان اشیا رو پر کرده، یعنی این میز از الفاظ درست شده. اسم اینه یه حقیقتیه، حقیقتی لفظ نیست. ما عرفا میگن این الفاظی که شما میگید اینا اسم اسمه، اسمی اسم حقیقی ما داریم، اینا اسم اسم. خب هر اسمی در حقیقت ظهوریست از حق، نمودیست از حق، اون حق تعالی جلوه کرده، یه اسمی ظاهر شده. اسم هادی مثلا، اسم مضل مثلا، این اسم از خدا جلوه کرد. پس یک وجود حق هست، یک جلوه و ظهور حق، اون جلوه و ظهور هم همون چیه؟ اون اسم حق هست، اسم حق. این اسم برای خودش یه حدی دارد به تعبیری، یه تعینی دارد به تعبیری، یه مظهری دارد به تعبیری. اون مظهر، اون حد، اون تعین رو تو عرفان میگن عین. الان اسم هادی یه مظهری دارد به نام پیامبر. این اسم هادی اونجا تجلی کرده، ظهور پیدا کرده. این اسم مضل یه مظهری دارد به نام شیطان. و ها کذاب برو دیگه در تمام، حالا ارزم به خدمت شما، در تمام حقایق هستی. پس اینجا خود به ذهن شما نزدیک بشود، همونطور میگید یک وجود، این وجود یه حدی دارد، میشه چی؟ میگید ماهیت. اونم میگن این اسم، این تو مقام، مقام ذات نیست. خداوند تو مقام ذات همه اسماء رو دارد به نحو بی‌نهایت، به نحو، به تعبیر اونا، به نحو اندماجی. الان مقام ذات ما نیستیم، مقام چی هستیم؟ مقام تجلی هستیم، مقام ظهور هستیم. تو مقام ظهور این اسم حد داره، این اسم یه حدی داره. این اسم هادی تو مقام ذات بی نهایت هست و اونجا حدی نداره. اما اون اسم هادی میاد تو خارج، تجلی پیدا میکنه، ظهور است، این محدوده. او حدش میشه عین، حدش میشه عین. که میگفتم مثلا اسم هادی میشه پیامبر، اسم مضل میشه شیطان. خب این تو مقام خارج که به اینا میگن اعیان خارجه، یعنی شیطان عین خارجی. اما عین ثابته کجا میشه؟ میگن اسما همونطوره که تو خارج ظهور پیدا کردن، توی تو تعین ثانی، تعین ثانی اون خودش یکی از اسماء حق هست به نام اسم جامع الله. این الله تو خودش اینجا، الله دو تا الله ما داریم، یه اللهی که اشاره به ذات داره، اون ما کار نداره، یه اللهی که تجلیه، ظهور است. اما ظهور، ظهوری که میگن بهش میگن ظهور علمی. حالا من همه اینا رو بخوام توضیح بدم دیگه میشه عرف، دیگه خیلی از فضای کتاب میاد بیرون. خب اون میشه ظهور علمی. حالا چرا بهش میگن ظهور علمی؟ ببین الان شما ویژگی چیه؟ شما هم برای خودت، هم برای خودت ظاهری، یعنی به خودت توجه داری، هم برای دیگران ظاهری. نه هم الان من به شما مثلا علم دارم، هم خودت به خودت علم داری، هم دیگران. اما این صورت‌های ذهنی ما، اینه تو فلسفه خوندید، صورت ذهنی ما من بهش علم دارم، اما خودش به خودش یا به دیگران علم داره؟ نه. اینه میگه ویژگی، این میگه ظهور علمی. یعنی اینجا اسم هادی ظهور پیدا کرده، اسم هادی هم به خودش علم داره هم به دیگران. اما اسم هاد، اسم هادی که مثلا اسم اللهی که اونجا ظهور پیدا کرده میگیم ظهور علمی، اون خدا به او علم دارد، به اسم الله عارف میره، به اون میرسه، به اون علم پیدا، اما خودش به خودش علم، خودش به خودش علم نداره. لذا بهش میگن چی؟ میگن به وجود علمی، اند الماهیت ثبوتن علمی، یا تعبیر وجودم اینها دارن، وجود علمی. خب اون وقت بگن اسم جامع الله، اون یه عمومیت، عمومیت هم که عمومیت خارجیه، یعنی احاطه، نه عمومیت ذهنی مفهوم کلی. رو بحث مفهوم نیست، اینه که من میگم مفهوم نیست، من دارم تشبیه میکنم به صور ذهنی، دارم تشبیه میکنم. خب بعد اون اسم جامع الله زیر پر خودش اسماء گوناگونی دارد، یعنی اون اسم جامع الله ارزم به خدمت اون باز خود ظهورات مختلف دارد. یک ظهورش مثلا اسم هادیه، یعنی این تجلی که گفتیم درست حق تعالی تجلیه، باز این خودش تجلیه، تجلی اندر تجلی، همون ربط اندر ربط که شما میگید تو فلسفه. خب حالا اینا دیگه ایناشو فهمیدید یا نفهمیدید مهم نیست، فقط شما توجه بکنید یه اسم هادی ما تو خارج داریم، یه اسم هادی هم تو اونجا داریم. اسم هادی که اونجا داریم، اونجا میگیم ثبوت علمی دارد، اینجا ثبوت، اونجا وجود علمی، اینجا وجود عینی که من فرقشو گفتم. خب اینجا شما چی دارید؟ پیامبر رو داشتید به عنوان حد این اسم خارجی. اونجا اسم هادی هم در همون مقام هم، چون اونجا باز مقام پایین تر از ذاته، اون هم باز اسم هادی محدوده. اونها هم چیه؟ اونها هم ارزم به خدمت شما حد دارد، تعین دارد، مظهر داره، اونجا هم میشه عین ثابت. اون وقت شما الان اینجا ماهیت شما، شما اینجا عین خارجی دارید، دقیقاً اونجا چی دارید؟ عین ثابت دارید، که هر آنچه که اینجا پیاده میشه از اول وجود شما الی آخر الی یوم القیامه اونجا هست. لذا میگه اگه کسی وصل شد به اون اعیان ثابته، میتونه تمام زندگی شما رو عرضم به خدمت شما تمام شد که از اول تا آخر براتون گزارش میده.
این ثبوت علمیش یک اسمه، مثلا اسم هادی یه دونست، این اسم هادی خب چند تا ما همشون اسم هادی حساب شد.
بله
اونجا ولی در ثبوت علمی یک اسم هادی داریم؟
نه بعد میگفت الان بعد دیگه امین اشاره کردم دیگه، الان به تعداد موجودات تو خارج ما چی داریم؟ اسم داریم. و به اسماء کلتی ملعد ارکان کل شه، توجه دارید؟ وقت به تعداد این اسمایی که تو خارج هست، اسما داریم اونجا کجا؟ در اون مقام. ولی فقط اون نقطه رو توجه کنید، این اسما چه حالتی با هم دارن؟ حالت احاطه، محیط و محاط دارن، یعنی این اسما به حسب سعه وجودیشون از هم منتشی می شون. یعنی اسم جامع الله اون جامع ترین اسمه، ذیل او اسماء چی قرار می گیره؟ بفرمایید اسماء کلی تر، که البته از او کلیتشون کم تره. باز همینطور میاد ریز ریز میشه تا میرسه به اسم شما و اسم من. حالا اگه ما بگیم اینجا چند تا هادی مثلا داریم، پس پیامبرم هادیه، امیرالمومنم هادیه، پیامبران همشون هادیه، پس اونجا ما یه اسم هادی کلی داریم، کلی یعنی سعه، نه کلی خارجی، من سعه می تاکید میکنم، اون جلوه های گوناگونی دارند. پس شما اسم هادی اینجا یه اینجا هزار اسم هادی داری، اونجا هم هزار اسم هادی داری. خب خدا و شما اونجا عین است، گفتیم عین ثابت شما همه چیز اونجا هست. حالا عین ثابت شما پیش خدا حاضره دیگه، خدا بو علم داره دیگه، پس به تمام این به تمام عرضم به خدمت شما، این آنچه که تو خارج اتفاق میفته و ظهور پیدا می‌کنه، قبل از این ظهور خدا به اونها عالمه. اما عرفا آیا علم خدا را در این منحصر میدونن؟ مثل این بازی فرقی با معتزله هست دارم، اونا میگن علم خدا به اشیا قبل از همین اعیانن، یه فرق دیگه من گفتم، اونا میگن ثبوت عینی، اینا میگن ثبوت علمی، این یه فرق. یه فرق این که آیا عرفا واقعا علم خدا رو به همین منحصر میدونن؟ نه، علم خدا تو مرتبه ذاتش هم علم ذاتی ازلی اندماجی غیر متمیز و همون بیانات و اینها بسیط و اینها داره. این تو مقام گفتم مقام چیه؟ این مقام ظهور است. مثل اینکه شما تو فضای روایات چی میگید؟ لوح محفوظ شما چی میگید؟ همه چیز تو لوح محفوظ هست، درست یا نه؟ اگه کسی به لوح محفوظ رسید اون به همه حقایق همه چیز خبر داره، میتونه خبر بده فردا چی میشه، پس فردا چی میشه. خب این که اینا اصلا تعابیری که مثلا شما شد تو مفاهیم دینی اینا به عنوان علم خدا مطرح شده. خب اینا میشه یک علمی از اقسام علم فعلی، یعنی خود علم فعلی مراتب داره. یه مرتبهش اینه که خدا به این وجود خاص اینجا علم میزه علم حضوری داره، یه مرتبهش به اون وجود مثالیش علم داره، یه مرتبهش به اون عقل، یه مرتبهش به اون عقل فعال، به اون نفس کلی، به اون قلم تو فضای روایت، قلم اعلا، لوح محفوظ. حالا عرفام که این حرف رو زدن ارزم به خدمت شما این حرفشون، نه که اون ذاتی رو انکار بکنم، میگن غیر از اون علم تو مقام ذات اون ارزم به خدمت شما اینم هست، اینم هست، اینم هست. حالا دیگه وقتم ببخشید، روز این مقدارم از وقت خیلی گذشته، وسط مطلب بود نمیشد که من تمام کنم. و صلی الله علی محمد و آله.